با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و میرحمد صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. نشست کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش چهارشنبه یعنی پس فردا به میزبانی واشنگتن برگزار می شود. وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در این اجلاس دیروز راهی ایالات متحده شد. در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه در این مورد بیشتر می شنوید. در مورد آمادگی وزارت زراعت برای تجلیل از روز دهقان و برنامه های این وزارت در سال آینده شمسی با وزیر زراعت افغانستان مصاحبه اختصاصی نیز داریم.
این سال ما بیش از 230 غرفه را در فارم باداباغ تنظیم کردیم که از نقاط مختلف کشور دهقانه ما، باغدارای ما محصولات خود به نمایش می‌گذارند.
اسدالله زمیر وزیر زراعت افغانستان بود. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها با سحر لیوال.
روند محاکمه علنی 3 تن از کارمندان قطعات خاص پلیس امروز در کابل آغاز شده است. قرارداد کمک 8.6 میلیون دلار میان سفیر ژاپن و وزیر صحت عامه افغانستان امضا شد و وزیران خارجه و دفاع ژاپن روسیه گفتگوهای موسوم به 2 جمدور آغاز کردند. تفصیل خبرها. روند محاکمه علنی 3 تن از کارمندان قطعات خاص پلیس امروز در کابل آغاز شده است. این محاکمه در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری جریان دارد. پیش از این جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت یکی از این افراد هنگام پرداخت رشوه بازداشت شده و 2 تن دیگر شرکای وی قلمداد شدند. به گفته آقای رسولی فرد اولی می‌خواست با پرداخت 80,000 دلار آمریکایی به عنوان رشوه مسیر تحقیق در رابطه با یک دوسیه اختلاس را خدشه‌دار سازد.
یک نفر شخصی که بالفعل در زمان عرضه پول تحت نام رشوه گرفتار شده و 2 نفر دیگه هم که در پروسه تحقیق از طرف امی شخص اولی قلمداد گردیدند که گویا این پول با همکاری امی 2 نفر دیگه همچنان پرداخته میشد، امروز مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
آقای رسولی افزود که تحقیق سارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در مورد دوسیه احتمال اختلاس حدود 261 میلیون افغانی در قطعات خاص پلیس ادامه دارد. قرارداد کمک 8.6 میلیون دلار میان سفیر ژاپن و وزارت صحت عامه افغانستان امضا شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از این کمک مالی ژاپن در بخش کنترل بیماری توبرکلوز استفاده می شود. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز در مراسم امضای این قرارداد گفت هر سال 60,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند و از 12 تا 15,000 تن در نتیجه این بیماری جان میدند. به اساس معلومات این کمک بر علاوه کمک 58 میلیون دلار است که دولت ژاپن از سال 2004 میلادی در بخش کنترل بیماری توبرکلوز با افغانستان کمک کرده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز گذشته رئیس و اعضای بورد عالی نظارت بر تعیینات منصوبین ارشد قوای دفاعی و امنیتی را معرفی کرد. ریاست این بورد و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان سپرده شده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور افغانستان آمده که گفته است ایجاد بورد تعیینات افسران ارشد نیروهای دفاعی و امنیتی یکی از عمده‌ترین خلاها را در سیاست و نظام تعیینات کادرهای ارشد قوای دفاعی و امنیتی پر می کند. در اعلامیه همچنان آمده است که برنامه ایجاد بورد تعیینات شامل ایجاد نظام جدید گزینش و پرورش کادرها و افسران عالی رتبه نهادهای دفاعی و امنیتی کشور می باشد. رادیو آزادی ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. حکومت جرمنی این ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را رد کرد که گویا جرمنی مبلغ هنگفته را به ناتو مقروض است. وزیر دفاع جرمنی همچنان این ادعای آقای ترامپ را رد کرد که گفته جرمنی باید برای تامین امنیت به آمریکا پول بپردازد. دونالد ترامپ روز جمعه پس از دیدارش با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در توییتر خود نوشت جرمنی مبلغ هنگفته را به ناتو مقروض بوده و برای تامین امنیت باید به ایالات متحده بپردازد. ورزولان دیلاین روز گذشته در پاسخ به ادعای آقای ترامپ با نشر گیلامیه گفت هیچ حسابی از مقروض بودن به ناتو وجود ندارد. اعضای پیمان ناتو در سال 2014 میلادی توافق کردند که هر کشور عضو حداقل 2% از تولید ناخالص داخلی خود را به مصارف دفاعیش اختصاص بدهد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است که کشورش با این توافق متحد است. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور چین در دیدار با همدیگر بر همکاری و برقراری روابط حسنه بین دو کشور تاکید کردند. این ملاقات روز گذشته در پکینگ انجام شد. رکس تیلرسن در جریان این ملاقاتش با شی جین پینگ گفت: رئیس جمهور دونالد ترامپ به هر مکالمه ای که میان شما و خودش صورت گرفته اهمیت قائل است، خصوصا با آن مکالمه های طولانی که در آن مبادلات بسیار خوب برای بهبود درک از دید چین از رابطه با ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و همچنان درک رئیس جمهور ترامپ در این مورد. رئیس جمهور ترامپ خانه افزایش این درک و فرصت برای دیدار در آینده است. چین یک متحد عمده کوریای شمالی به حساب می‌آید. چند ساعت پیش از ملاقات میان رکس تیلرسن و شی جین پینگ، حکومت کوریای شمالی گفت یک ماشین راکت نیرومند جدید را آزمایش کرده است. این در حال است که وزیر خارجه آمریکا گفته است در صورتی که تهدید از سوی کوریای شمالی افزایش یابد، اقدام نظامی به عنوان یک گزینه روی میز است. وزیران خارجه و دفاع ژاپن و روسیه گفتگوهای موسوم به دو جمدو را آغاز کردند. دو طرف میگویند که در این گفتگوها روی نزاع بر سر جزایر کوچک و امنیت منطقوی بحث خواهد شد. این نشست امروز برای یک روز برگزار می شود و پس از گرد همایی ابتدایی در نوامبر سال 2013 اولین دیدار از این نوع به حساب می آید. از برگزاری ملاقات های بیشتر دو جمدو بنابر بحران در اوکراین پس از آن صرف نظر شد که ژاپن از وضع تحریم ها بر مسکو و حمایت کرد. تحریم‌های بین‌المللی بالای مسکو به خاطر الحاق کریمیای اوکراین با روسیه و حمایت این کشور از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین وضع شدند. و نیروهای عراقی درگیری شدید را در اطراف شهر قدیمی موصل با جنگجویان داعش آغاز کردند. مقام‌های عراقی می‌گویند نیروهای عراقی جهت بازپسگیری بخش غربی شهر موصل از گروه داعش عملیاتشان را شدت بخشیدند. پلیس فدرال عراق و نیروهای واکنش سریع حملاتشان بالای جنگجویان داعش را ادامه داده و به سوی مسجد النوری در غرب پیشروی کردند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جان تا این ساعت. در ادامه برنامه ستار فروغ با شماست.
با تشکر از همکارم سحر لیوال برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. از همراهی شما شنونده های عزیز هم در این برنامه از رادیو آزادی سپاس گذاریم. در ادامه برنامه میشنوید که واشنگتن چهارشنبه هفته جاری است نشست کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش میزبانی میکند. وزیر خارجه افغانستان با نمایندگی از این کشور در این اجلاس اشتراک میکند. توقف عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در تخار با انتقاد شماری از باشندگان و فعالان مدنی این ولایت به همراه شده است. پس فردا روز دهقان است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان برای تجلیل از جشن دهقان چی آمادگی دارد؟
این سال ما بیش از 230 غرفه را در فارم باداباغ تنظیم کردیم که از نقاط مختلف کشور دهقانای ما، باغدارای ما محصولات را به نمایش می‌گذارند.
وزیر زراعت افغانستان بود. مصاحبه ما با اسدالله ضمیر تا دقایق دیگر پخش می شود. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم و برایتان می گیم که چی نوشتند. و برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند.
والا وقت امر دزگیری مسئول صادر کردیم، پس اون نقل ما کار کرد که این مسئول خود چند صد نفر مسلح داره. دیگه به همین منظور از دزگیری صرف نظر کردیم و از شروعای چرب تیز شدیم.
بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ بود، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ با همکاری تکنیکی میرحمد جوینده در این برنامه از رادیو آزادی میزبان میرحمد صافی در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. قرار است نشست کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش پس فردا چهارشنبه در واشنگتن برگزار شود. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در این اجلاس دیروز کابل را به قصد واشنگتن ترک کرد. فرشتن نگاه گزارش می‌دهد.
افغانستان هفته جاری در کنفرانس بین المللی وزرای خارجه ائتلاف ضد داعش یکی از اشتراک کننده های خواهد بود که به گونه مستقیم با تهدید این گروه افراطی روبرو است. در این کنفرانس بین المللی که به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به میزبانی وزیر خارجه امریکا در واشنگتن برگزار می شود، وزرای خارجه 68 کشور اشتراک می کنند. اعلامیه وزارت خارجه امریکا هدف از برگزاری این کنفرانس را مبارزه مشترک برای سرکوبی گروه داعش خوانده است. انتظار می رود که اشتراک کننده ها در این کنفرانس بین المللی روی از بین بردن منابع مالی و آنهد از گروه های فرعی که با حمایت از داعش فعالیت می کنند بحث کنند. همچنان در این کنفرانس از بین بردن پناهگاه های این گروه در عراق و سوریه مورد بحث قرار می گیرد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که در این کنفرانس اشتراک می کند، روز گذشته در کابل به خبرنگاران گفت در سفرش به امریکا با وزرای دفاع و خارجه و شماره از اعضای کنگرس این کشور دیدار می کند.
غرض اشتراک در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش به ایالات متحده امریکا سفر دارم. در جریان این سفر علاوه از اشتراک در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش در نظر است تا با سرمنشی سازمان ملل متحد و مقامات ایالات متحده امریکا و شماری از اعضای کنگرس این کشور دیدارهای داشته باشند.
در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در این کنفرانس روی مسائل روشنی می اندازد که اعضای ائتلاف ضد داعش با آن روبرواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 28 جنوری فرمان را صادر کرد که در آن از وزارت دفاع و لویدرستیز امریکا خواست تا طرح ابتدایی از اقدامات لازم برای سرکوبی گروه داعش را فراهم کنند. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا گفته که طرح نابودی گروه داعش را به قصر سفید سپرده است. وزارت خارجه امریکا گفته که جزئیات این طرح تا کنون افشا نشده است. گسترش فعالیت گروه داعش در برخی از ولایات افغانستان نگرانی های را ایجاد کرده. تا کنون روشن نیست که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس بین المللی وزرای خارجه ائتلاف ضد داعش برای مبارزه با داعش روی کدام موضوع تأکید خواهد کرد. اما وی روز گذشته به خبرنگاران در کابل گفت بزرگترین چالش در برابر افغانستان فعالیت‌های تروریستی است و پناهگاه این تروریستان در بیرون از افغانستان موجودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان و فعالان مدنی در ولایت تخار از متوقف شدن عملیات نظامی در این ولایت انتقاد می کنند. آنها ادعا دارند که این عملیات بدون دستاورد پایان یافته است. اما مقام های محلی در ولایت تخار می گویند در عملیات نظامی به مخالفان مسلح دولت ضربه سنگین وارد شده است. اجمل آریان گزارش می دهد.
باشندگان و فعالان مدنی تخار از پایان یافتن عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت انتقاد کرده میگویند با وجودی که راندازی عملیات تصفیه نیروهای دولتی تغییرات مثبتی را در جغرافیای ولسوالی های درقد، خوجه‌بهاءالدین و ینگ قلعه ولایت نیاورده است، اما متوقف شدن این عملیات نظامی سبب افزایش نگرانی در میان باشندگان این ولایت شده است. خال محمد محمودی و جاوید امیری دو تنی از فعالان جامعه مدنی تخار برای رادیو آزادی چنین گفتند:
یه عملیات ناکام بود و امو قریجات را که دولت گرفته بود و پس دوباره طالبا از او که بیشتر پیشروی کردن. خواستم از حکومت وحدت ملی افغانستان امی است که هرچی عاجلتر باید در مورد ولسوالی های ولایت شمال افغانستان توجه جدی بکنه.
عملیاتی که از طرف دولت در ولسوالی های درقت، ینگ قلعه و برخی از ولسوالی های تادوکان صورت گرفته بود متاسفانه و ناکامی انجامیده که و یک نگرانی عمیقی را در قلب مردم ایجاد کرده.
در همین حال شماری از باشندگان تخار میگن در ابتدا خوشنود بودن که به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکمت در ولسوالی های ماورای کوکچین ولایت عملیات تصفیه اندازی گردیده، اما حالا پایان یافتن عملیات های نظامی و بدون نتیجه آنان را نگران ساخته است. در این مورد بیشتر از باشندگان تخار میشنویم.
حکومت هم در حالت گنگ و طوری پیش میره که برای ملت پاسخگو نیست. اگر میخواهد که موضوع امنیت و یگان گپورا روی دوست بگیره، گپوش به نتیجه است. میبینیم که جز از اینکه مردم سرگردان بکنن، مردم بی باور بکنن، چیز دیگری نداره. با آن هم اگر حکومت توانی از این داره که میخواد امنیت بیاره، این همی وقتش
از نگاه تهدید امنیتی در این جای شک نیست که مردم تخار به حد و به اندازه نگران امنی است.
از سوی دیگر فرید زکی سرپرست ولایت تخار میگوید عملیات تصفیه‌ای که در ولسوالی های ماورای کوکچر اندازی گردیده بود در نتیجه آن نیروهای دولتی به مخالفان مسلح حکومت ضربات سنگینی را وارد کردند، اما مطابق پلان های نظامی این عملیات متوقف شده و به زودی مرحله بعدی عملیات تصفیه‌ای در این ولسوالی ها آغاز می گردد.
دشمن خوب در اونجا زدیم، تلفاتی هم داشت، اما با اون شکلی که ما باید کاملا منطقه تصفیه میشود، خصوصا دوسه منطقه از مان عملیات ها برای یک مدت ساخته شده بود.
باید یادآور شد که ولسوالی های خوجاباهودین در قد و ینگ قلعه از جمع ولسوالی های ماورای کوکچه تخار شمرده میشوند و افزون بران ولسوالی های یاد شده با کشور تاجیکستان سرحد دارند، اما در این چند سال اخیر در این ولسوالی های سرحدی تخار مخالفان مسلح حکومت و جنگجویان خارجی نفوذ و حضور پیدا کردند و این مسئله باشندگان تخار و بخصوص ساکنان ولسوالی های ماورای کوکچین ولایت را نگران آیندهشان ساخته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شنیدید که توقف عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در تخار با انتقاد شماری از باشنده ها و فعالان مدنی این ولایت به همراه شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را ایمل سنجیده در کابل مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات مرتبط به سفر انیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به روسیه، عکس العمل ها در مورد و بالاخره تعهد کمک سوی روسیه به افغانستان تمرکز نمودند. روزنامه سرخط در یکی از مطالب چاپ شده اش از قول آقای اتمر می نویسد که روسیه و آمریکا به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان باید کوشش نمایند و افغانستان را سکوی همکاری بین هر دو کشور برگزینند. و در ادامه مطلب آمده است که آقای اتمر این اظهارات را در مصاحبه با آژانس خبری اسپیون تیک ارائه نموده است. نویسنده اضافه می نماید که آقای اتمر همچنان در مصاحبهش یادآور شده که افغانستان آرزو دارد تا سکوی همکاری کشورهای زیدخل در امور افغانستان با شمول امریکا و روسیه قرار بگیرد، چون افغانستان می خواهد تا در مبارزه علیه توریسم و مواد مخدر پیروز گردد. روزنامه دولتی هیواد در همین رابطه در یکی از مطالبش چنین نگاشته است. آژانس خبری انترفاکس روسیه گزارش می دهد که قرار است به تاریخ 14 ماه اپریل سال جاری کنفرانسی در رابطه با موضوعات افغانستان در مسکو برگزار گردد. و از قول آقای اتمر نوشته شده که در این کنفرانس از آمریکا نیز دعوت شده است. در ادامه مطلب از قول آقای اتمر آمده است که حضور طالبان در این کنفرانس از سوی وی رد نشده و امکان دارد که نمایندگان از طالبان نیز در این کنفرانس اشتراک نماید. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش در رابطه به همین موضوع چنین نگاشته است و سوال را مطرح نموده است. سفر انیف اتمر به روسیه واقعا نگرانی ها را برطرف نموده است. در ادامه نوشته شده سفر آقای اتمر به روسیه نگرانی را که گویا روسیه از طالبان حمایت میکند و ارتباط نزدیک دارد با آنان را تا حدی برطرف ساخته است. سرمقاله نویس اضافه می نماید که کار فوق العاده صورت گرفته که روابط افغانستان با یکی از کشورهای منطقه دوباره احیا شده است و نویسنده ابراز امیدواری می کند که نتایج این سفر آقای اتمر به روسیه به گونه اولین سفر رئیس جمهور به پاکستان نباشد که گفته بود مشکلات 13 ساله را در 13 ساعت حل نموده است. نویسنده به این عقیده است که افغانستان می تواند با کشورهای همسایه و منطقه تفاهم نماید، ولی باید در اراده طرفین خلوص نیت و جدیت موجود باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11 و 20 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. فراموش نکنید که درست ساعت 11 و نیم فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش میشوند. حکومت افغانستان فردا را به مناسبت نوروز روز اول سال 1396 هجری شمسی و پس فردا چهارشنبه را به مناسبت روز دهقان رخصتی عمومی اعلان کرده است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان برای تجلیل از جشن دهقان در آغاز سال آینده شمسی چه آمادگی هایی را روی دست دارد؟ کدام برنامه ها قرار است که از سوی این وزارت در سال 1396 به اجرا گذاشته شوند؟ اسدالله زمیر وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان به این سوالات و برخی سوالهای دیگر در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی پاسخ داد. در آغاز مصاحبه از آقای زمیر در مورد چگونگی برگزاری جشن دهقان در حمل سال پیش رو سوال کردم.
همساله در افغانستان این کشور زراعتی است. ما روز دهقان و سال نو یکجا تجلیل میکنیم و به شکل معمول یک گردمایی میداشته باشیم که این سال ما بیش از 230 غرفه را در فارم باداباغ تنظیم کردیم که از نقاط مختلف کشور دهقان ما، باغدارای ما، اعضای کوپراتیو است و شرکت های در سکتور زراعت مخصوص است. اینجا محصولات خود به نمایش میگذارن و از تکنولوژی پیشرفته معلومات به دست میارن و همچنان از روش متفاوت زراعت یک دیگر آگاه میشن و خرید و فروش صورت میگیره. امسال هم نمایشگاه زراعتی و روز دهقان یک روز گرفتیم. تجلیل رسمیش در اول حمل و این دوم حمل هم همین تجلیل دوام میکنه. یعنی این نمایشگاه زراعتی و روز دهقان ما همین نمایشگاهی که ما گرفتیم برای 3 روز میباشد.
وزیر صاحب، برای دهقین، باغداران و مالداران در سال 1396 هجری شمسی چی مژده و نوید شما دارید؟ آنها انتظار کدام کارها را از وزارت زراعت آبیاری و مالداری در این سال داشته باشند؟
به دهقین کار میکنیم، هم در بخش باغداری است که ایجاد فرمهای یا باغهای جدید است، احیا و بازسازی باغهای سابقه شان است به سیستم جدید را بازسازی میکنیم، آموزش دهقین است در روش‌های مختلف باغداری و دیگر موضوع مالداری است که در قسمت واکسین و تداوی حیوانات در سراسر افغانستان ما آمادگی داریم. به این شکل در قسمت احیا و بازسازی کانال‌های آبیاری، سربندها و ایجاد حوضه‌های آبیاری به خاطر بخش باغداری، به این شکل در قسمت کشت زعفران هم آمادگی هست، در قسمت تولید گندم تخم اصلاح شده به دهقین انشاءالله توضیح میشه و همچنان در قسمت منابع طبیعی کمربند سبز کابل و بعض ولایت ها در قسمت احیا و بازسازی یک سری رسواتی که پوشش جنگلی داریم و به این شکل در بخش ذخایر پیاز و کچالو، به این شکل در بخش مرغداری از فارمای کوچک متوسط مرغداری است و فارمای بزرگ تجارتی مرغداری است گرین هاوس است. یک توجه بسیار خاص برای خانما داریم که ما با ایجاد باغچه‌های خانگی و همچنان فارمای مرغداری به سطح خانه به هر فامیل و همچنان روش‌های بهتر یا مایکرو گرین هاوس یا قطخانه‌های کوچک به سطح خانه، این برنامه‌ای است که انشاءالله در سال 1396 با دیاقین خود
بسیاری از دهقانان و آنهایی که سرگرم کاروبار زراعت در افغانستان هستند میگویند که همواره به آنان وعده کمک و همکاری داده می شود اما درست عملی نمی شود. پاسخ شما به آنها چی است؟
تلاش ما همیشه است که کم وعده می کنیم، خصوصاً از وزارت، یعنی 2 سال بگیریم و تعهد ما همی است که زیادتر انجام بدیم. دیگه تلاش ما این است که بر اصلاحاتی که تعهد میکنیم که در اونجا میکنیم کار کنیم، انشاءالله به او برسیم. ما در بعض اصلاحات نظر به مشکلات امنیتی نتانستیم اما چیزی که در نظر داشتیم او را تطبیق کنیم. مگم اگر مصرف وزارت هم در سال 1395 شما مقایسه کنیم با سالهای 10-15 سال گذشته، زیادترین مصرف ما از نگاه بودجه‌ای سال 1395 بوده.
جناب آقای زمیر، در سال 1394 شما گفته بودید که اگر بودجه بالغ بر حدود 2 میلیارد دلار در دسترس وزارت زراعت قرار گیرد، افغانستان در 7 یا 8 سال آینده از لحاظ غله به خودکفایی خواهد رسید. آیا کدام مقداری از این پول تا حال در اختیار شما قرار گرفته؟
در قسمت غلجات بدبختانه با پولی که ما نیاز داشتیم هر سال که تدبیر کنیم تا حال صورت نگرفتم، مگر برای این وقت ما سال گذشته تانستیم در قسمت گندم در حدود 16 میلیون دلار سرمایه گذاری کنیم. به این شکل امسال هم بین 9 تا 20 میلیون است که نوعی تعهد شده است و ما تلاش داریم 11 میلیون دیگه هم پیدا کنیم.
سالانه به چه مقدار گندم افغانستان نیاز دارد و چه مقدار آن فعلا از بیرون کشور وارد میشه؟
در حدود 6 میلیون کم و بیش با کم و بیش به خاطر میگم کم و نفوس آدم در کشور 29 میلیون بگیریم، ارقام رسمی حکومت یا از بانک جانیه بگیریم 2 میلیون، در حدود 6 میلیون تن گندم نیاز است به خاطر مصرف ما در افغانستان. از جمله ما در حدود 4.5 میلیون تنش تولید داخلی داریم. واردات ما بین 1.2 تا 1.5 میلیون تن سالانه می باشه.
جناب آقای زمیر، از قطع جنگلات و قاچاق چوب آن به بیرون از کشور شما تا چی اندازه نگران هستین و کدام ولایات افغانستان از این ناحیه آسیب پذیرند؟
تشویش ما خود اندازه زیاد است. هر درختی که قطع میشه یک صدمه بزرگ است و یک مشکل جدی هم برای محیط زیست ما، برای اقلیم ما و به زیربنای آبیاری ما که ضرورت از میباشه. این دولت های ما که هست خصوص در ولایت کنر و یک قسمت دولت های خوص و سکیات های اندازه این صورت میگرد. در دیگر نقاط هم هست یک اتفاقی که ببینیم یک مشکل است که مشکل جدی و در این تلاشی که ما داریم در این وقت با ادارات محلی، با جناب با ولی صاحبات، کماندان های امنیت که اونا چون در محل است هم مجالس ما داشتیم، تعقیب هم کردیم تا بتانند به مصفت محل یه جلوگیری کنه و موضوع سندین باشت مصفت شورای وزیران هم مطرح شده و مجالس گرفته شده و تعقیب مگم تنها موضوع به تعقیب نیست. در این وقت ما قسمت بازسازی و احیای مجدد جنگلات کار کرده رایستیم که هم بتانیم نهالای نو در او ساقت کنیم، مردم ها در این دخیل بسازیم و هم که سال گذشته ما در حدود 2750 هکتار پوشش سایه پوشش جنگلی داشتیم یا بازسازی جنگلات ما که در قسمت ما کار کرده رایستیم و تلاشای ما بیشتر میشه و در این وقت امو برنامه یا پروژه های بدیل معیشت در این مناطق شروع میکنیم تا مردم بیاین به این طرف راهای دیگه که بتانن اقاید مناسب به زندگی و فامیل خود داشته باشه. و در این وقت در برنامه کمربند سبز سمارک از کابل پارسال 880 هکتار نهال غصب کردیم و امسال 1500 هکتار تنها در ولایت کابل غصب شد که روز شنبه ما هم برنامه یا کمپاین ارتی کمپاین سرسبزی را آغاز میکنیم که در یکی از نقاط کابل اینمی دستایی کمربند سبز نالسانی را بعد امسال شروع میکنیم.
پیشتر شما از نامنی ها یاد کردین، نامنی ها و تحرکات شورشیان مسلح در افغانستان تا چی اندازه برنامه های شما را متاثر ساخته؟
با او ظرفیتی که در ولایت قندوز است ما نتانستیم که به او خدمت کار کنیم. بسیار فعالیت های محدودی را ما در اونجا انجام دادیم. ساعت نام فعالیت های ما محدود بود.
اسدالله زمیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستین.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد زاهد صبری از ولایت خوص در پیامش از حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان خواسته است که مذاکرات جدی را با مقامهای پاکستانی انجام بدهد تا راه‌های سرحدی میان دو کشور دوباره گشوده شوند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که حکومت در سال آینده تعلیمی به حل مشکل کمبود کتب درسی توجه لازم نماید. و عبدالحنان یک شنونده دیگر ما نوشته است که کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش در مورد سایر گروه های شورشی و طالبان مسلح نیز اقدامات را روی دست بگیرند. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 11:30 پیش از ظهر وقت کابل شد. حالا هم همکارم سحر لیوال فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
قرارداد کمک 8.6 میلیون دلار آمریکایی میان سفیر ژاپن و وزیر صحت عامه افغانستان امروز در کابل امضا شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از این کمک مالی ژاپن در بخش کنترل بیماری توبرکلوز استفاده می شود. محاکمه علنی 3 تن از کارمندان قطعات خاص پلیس امروز در کابل آغاز شده است. این محاکمه در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری جریان دارد. حکومت جرمنی ندای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را رد کرد که گویا جرمنی مبلغ هنگفته را به ناتو مقروض است. وزیر دفاع جرمنی همچنان این ندای آقای ترامپ را رد کرده که گفته جرمنی باید برای تامین امنیت به آمریکا پول بپردازد. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور چین در دیدار با همدیگر بر همکاری و برقراری روابط حسنه بین دو کشور تاکید کردند. این ملاقات روز گذشته در پکینگ انجام شد. وزیران خارجه و دفاع ژاپن و روسیه گفتگوهای موسوم به دو جمدو را آغاز کردند. دو طرف میگویند که در این گفتگوها روی نزاع بر سر جزایر کوچک و امنیت منطقوی بحث خواهد شد. و نیروهای عراقی درگیری شدیدی را در اطراف شهر قدیمی موصل با جنگجویان داعش آغاز کردند. گزارش ها می رسانند که باشندگان شهر قدیمی موصل در حال فرار از خانه هایشانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج که رادیو آزادی را می شنوید، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. انتظار می رود رهبر فلسطینیان و رئیس جمهور مصر امروز دیدار کنند. محمود عباس با عبدالفتاح السیسی در قاهره ملاقات خواهد کرد. فرشتن نگاه گزارش می دهد.
قرار است ملاقات میان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و محمود عباس رهبر فلسطینیان امروز در قاهره صورت گیرد. این ملاقات در حال صورت میگیرد که روابط میان السیسی و عباس چندان خوب نبوده و این دو رهبر به زودی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا به این کشور سفر میکنند. یک مقام فلسطینی به شرط افشا نشدن نامش گفته که محمود عباس و دونالد ترامپ در اول ماه اپریل در قصر سفید با هم میبینند. دونالد ترامپ و محمود عباس در اوایل ماه جوری مکالمه تلفنی هم داشتند. روزنامه دولتی اهرام چاپ مصر روز گذشته گزارش داد که رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی در اوایل ماه اپریل به واشنگتن خواهد رفت و با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد. روزنامه همچنان گفته که السیسی بنابر دعوت دونالد ترامپ از آمریکا دیدن میکند. این نخستین سفر رئیس جمهور مصر به آمریکا پس از برگزاری انتخابات سال 2014 میلادی در آن کشور است. تا کنون روشن نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رهبر فلسطینیان و رئیس جمهور مصر روی کدام مسائل بحث خواهد کرد، اما اداره دونالد ترامپ گفته که تلاش‌هایش را برای ایجاد روابط خوب میان اسرائیل و فلسطین آغاز کرده است و در ادامه همین تلاش‌ها هفته پیش یک مشاور دونالد ترامپ با محمود عباس و بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل صحبت هم کرده است. دونالد ترامپ نیز چند روز پیش با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. در مینال روزنامه وال استریت ژورنال چند پیش به نقل از برخی مقام‌های شرق میانه گزارش داد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در پی ایجاد یک ائتلاف با متحدانش در شرق میانه است که در آن مصر، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی معلومات استخباراتیشان را با هم شریک خواهند ساخت. همچنان انتظار می‌رود که در 29 ماه مارچ نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه عربی یا عرب لیگ در اردن برگزار شود. خبرگزاری فرانسه می‌گوید میگوید محمود عباس رهبر فلسطینیان و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مورد این نشست نیز صحبت خواهند کرد. انتظار می رود عبدالله الثانی بن الحسین پادشاه اردن نیز در ماه اپریل با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیدار کند.
تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند، اما پیش از آن می شنوید که مسئولان محلی در ولایت کاپیسا می گویند برای سرسبزی و بهبود وضعیت محیط زیست در این ولایت برنامه را روی دست گرفتند. احمد حنایش و جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولین محلی ولایت کاپیسا می گویند به خاطر بهبود محیط زیست یک برنامه سرسبزی را به اجرا گذاشتند. به گفته این مسئولین، برای سرسبزی و محیط زیست مناسب کار نهالشانی را روی دست دارند که این برنامه آنان از ولسوالی حسی اول کوهستان کاپیسا آغاز شده است. مریم مقدس مدیر تنظیف و سرسبزی شاروالی ولسوالی حسی اول کوهستان بر رادیو آزادی گفت:
در نقاط مختلف شهر کمپاین ما جریان دارد و تا حدی که بتوانیم ما جهت سرسبزی و نهادینه شدن فرهنگ شهری خود و کمپاین خود ادامه می‌دهیم.
با این حال شماری از باشندگان ولایت کاپیسا میگویند مراقبت از محیط زیست و توجه به سرسبزی از نیازمندی های مهم به شمار می رود و باید از نهال ها محافظت صورت بگیرد.
خواست ما از ریاست شاروالی سیاول کوهستانی است که باید در عرصه آبرسانی ازی هوشمند باشند و مردم محیط محلان متوجه داشته باشند که سرسبزی در حقیقت به خاطر شهرونداست.
قصد نهال در وطن ما ادامی رقم ما دعا میکنیم که خداوند همیتو دائم افغانستان سرسبز و آباد آرام داشته باشه که آبادی وطن آبادی و سربلندی سرفرازی کل بردمون باشه.
با نزدیک شدن فصل بهار و سال جدید به نظر میرسد که آمادگی ها برای نهالشانی و کشت و زراعت در اکثر ساحات شمال کابل نیز گرفته شده است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، یک بار دیگر به برنامه ورزشی خودتان خوش آمدین. در این برنامه همکارم صدیه زاهل همچنان در استودیو تشریف داره و خبرهای ورزشی را براتون آماده کرده. صدیه جان به برنامه خوش آمدید.
زنده باشین خلیل جان. ما هم به نوبه خود سلام های خود تقدیم همه ورزش دوستان می کنم. خدا کنه که صحت و سلامت باشن. بله، قسمی که شما گفتین چند خبر داخلی است که پیش ما است، اگر اجازه شما باشه که ما به خانش بگیرم.
خب قبل از شما خبرها را به شنونده ها به خانش بگیرین، میشه مهمترین رویدادی که در این هفته به وقوع پیوسته بر ما بگوین؟
بله چرا نه. خب خلیل جان، خبر اول که در دست ما است این است که تیم ملی بسکتبال دختران افغانستان به هدف مسابقات با 5 تیم بسکتبال قرقیزستان به یک کشور سفر کردند و خودت میفهمی که چی نوع مسابقات ای انجام میدن؟
صدیه جان، من که فکر میکنم این مسابقات به میزبانی قرقیزستان در مو کشور اندازی شده و 5 تیمی که با تیم ملی بسکتبال دخترای افغانستان رقابت میکنه، این 5 تیمی است که بعد از مسابقات لیگ برتر بسکتبال قرقیزستان را پیدا کردن تا با تیم ملی بسکتبال افغانستان رقابت کنند.
و خلیل جان، یک رویداد دیگه هم است که سرخط شب دوستان میگم که تیم ملی وزن برداری 3 مدال برنز به دست آورد که منم میفهم شما از اینکه آگاه بودین یا نه.
این مدال ها را از مسابقات دهه فجر از ایران به دست آوردن که به تاریخ 19 ماه مارچ به پایان رسید.
بله دقیقاً. و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی.
صدیه جان، قبل از اینکه شما خبرهای ورزشی را به شنونده ها ارائه بکنین، من موضوعاتی که در برنامه آماده شده به شنونده ها معرفی میکنم با اجازه شما.
بفرمایید.
شنونده های عزیز، در این برنامه در کنار خبرهای ورزشی مصاحبه را با طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان را در مورد مسابقات پیشروی تیم ملی فوتبال افغانستان را مشنوید.
مسابقات پیشرو داریم، مسابقات که طول تاریخ افغانستان اولین بار تیم ملی پر افتخار کشور به مسابقات آسیایی روبرو شدن و برآمدند.
در بخش چهره های ورزش با ایمل نبی زاده آشنا شوید.
با نمره 4 ما قهرمان لیگ برتر روشن شدیم و ما بسیار جای خوشی بود به خاطر که با وابستگی خود ما افتخار بزرگ آوردیم.
و در اخیر برنامه نظریات برخی ورزشکاران را در مورد چگونگی سال 1395 برای آنان را میشنوید. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی را که امکارم صدیه جان تهیه کرده بر شما تقدیم میکنه.
توجه کنید به اخبار ورزشی. تیم ملی بسکتبال دختران افغانستان به هدف مسابقات با تیم های بسکتبال قرقیزستان به این کشور سفر کردند. عبدالصبور عزیزی رئیس فدراسیون بسکتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم ملی بسکتبال دختران افغانستان با 5 تیم برتر قرقیزستان از تاریخ 20 الی 26 مارس رقابت خواهد کرد. از افغانستان 9 ورزشکار، 1 مربی و 1 هیئت در این مسابقات شرکت دارند. تیم ملی وزنبرداران افغانستان با برنده شدن 3 مدال برنز از 22مین دوره رقابت‌های بین‌المللی وزنبرداری به کشور برگشتند. عاطفه محبوبی مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت 3 مدال برنز این رقابت‌ها را شفیق سخی‌زاده عضو تیم ملی به کشور کسب کرد. رقابت‌های وزنبرداری تحت نام دهه فجر با حضور 18 کشور به میزبانی ایران برگزار شده بود. به نمایندگی از افغانستان 3 ورزشکار، 1 مربی و 1 هیئت اشتراک داشتند. تیم ملی ایران در قدم نخست و تیم‌های افغانستان و ترکیه در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. مسابقات دهه فجر همساله به میزبانی ایران با اشتراک ورزشکاران ده کشور در بخش‌های مختلف رشته‌های ورزشی برگزار می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان در 3مین بازی 50 اوره بین المللی در مقابل تیم آیرلند شکست خورد. افغانستان نخست بیتنگ را آغاز کرد و برای تیم ملی آیرلند در 50 اوره تعیین شده 265 دوش با از دست دادن 8 بازیکن هدف تعیین کرد که تیم آیرلند با از دست دادن 4 بازیکن به هدف تعیین شده دست یافت. افغانستان از آیرلند 3 بازی 20 اوره و 2 بازی 50 اوره را تا اکنون برنده شده است. بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان که 4 روزه می باشد به تاریخ 22 مارس با کشور آیلند انجام می شود. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت رو اندازی شده است. و خبر اخیر این که 46مین دوره مسابقات قهرمانی تکواندوی ITF میان کلب‌های شهر کابل انجام شد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 270 ورزشکار از مرکز و ولایات راه اندازی شد که سرانجام این مسابقات 30 ورزشکار برای تیم منتخبه تکواندوی ITF شهر کابل انتخاب شد. با گفته آقای پیمان این مسابقات طبق قوانین بین المللی تکواندو دوی ITF در 2 بخش مبارزه و اجرای فرم به مدت 1 روز برا انداخته شده بود. این مسابقات به تاریخ 26 اوت در جمنازیم ریاست تربیت بدنی راه اندازی شد که 1 روز ادامه داشت. دوستای عزیز، این بود خبرهای ورزشی که تقدیم شما شد. خدا کنه که طرف توجهتان قرار گرفته باشه و بقیه موضوعات و محتویات برنامه را از خلیل جان مشنوید.
مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که تیم ملی فوتبال افغانستان برای رقابت با تیم ملی سنگاپور دارای آمادگی کامل میباشد. این بازی به تاریخ 23 مارس به میزبانی سنگاپور انجام می شود. در مورد مسابقات و آمادگی تیم ملی فوتبال افغانستان با طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کردم.
سلام رؤوفی صاحب، به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدید. در نخست در مورد مسابقات پیشروی تیم ملی فوتبال افغانستان برام معلومات بدین که این مسابقه شان چه وقت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب بر شما شنونده محترم. ما جهت آماده سازی و تدارکات مسابقات پیشرو داریم. مسابقات طول تاریخ افغانستان اولین بار تیم ملی بر افتخار کشور به مسابقات آسیایی روبرو شدن و برآمدند، رایاب شدند. مسابقه دوستان با سنگاپور داریم که در کمپ قطر یک جام میشن بازی کنند. تمرینات خود با مربی جدید که اوتوفیستر است تمرینات خود پیش میبرند. مسابقه تدارکاتی دوستانه داشته میشیم به خاطر انتخاب بازیکنان خوب به خاطر مربی جدید و بعدن راسپار کشور تاجیکستان میشن که میزبان مسابقات مقدمات آسیایی در خانه خودی ما در تاجیکستان میباشیم که با تیم ویتنام مسابقه داریم.
آمادگی تیم ملی به نظر شما به این مسابقات چطور است و انتخاب بازیکنان چطور بوده به این مسابقات؟
تیم ملی تمام بازیکنانش در لیگ های خود در تیم هایی که در هر کشوری که اینا بازی میکنن متداوم تمرینات خود دارن، مسابقات خود دارن، آمادگی خاص الحمدلله دارن و به خاطر انسجام یا همانگی یک جای از ما کمپ تمرینی داریم برای اینا در خود قطر و قبل از مسابقه که با ویتنام انجام میدیم در تاجیکستان چند روز پیش به کشور تاجیکستان میرن جهت آشنایی با آب و هوا و همچنان بازیکن
هم دیگر بشناسن، در فوتبال هماهنگ باشن. اون مسابقه با ویتنام ان شاء الله اتمام می‌کنیم. آمادگی خاص داریم، بازیکنان خوبی داریم، بازیکنان که جدید پیوستن به تیم ملی در لیگ‌های خوب فوتبال می‌کنن. ان شاء الله امید داریم که یک نتیجه خوب خاص داشته باشیم.
جناب رئیس، به عنوان سوال اخیر، چه امتیازات بعد از این مسابقات به تیم ملی فوتبال افغانستان داده خواهد شد؟
امتیازات فوتبال همیشه معنوی میباشه و همچنان پهلویش مادیات هم میباشه. معنوی به ما بسیار زیاد رول مهمه داره که امروز ببینید فوتبال افغانستان در آسیا، در اروپا، یعنی در جهان حرف خود داره، در زبان همه هستن، همه منتظر تیم پرافتخار خود است که چه مسابقه داشته میشه. مسابقات زیادی داریم و زیادی هم سپری کردیم و امتیازی که ما بتونیم در مسابقات آسیایی که 2019 انجام میشه ما به اون راه پیدا کنیم و یکی از تیم های بهتر آسیا باشیم.
در بخش چهره‌های ورزش با ورزشکار آشنا شوید که در یکی از تیم‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان بازی می‌کند.
ایمان نبی‌زاده هستم، بازیکن تیم دیسپلر بازان. مورد 12 سال میشه که ما فوتبال می‌کنم. 1994 ما قهرمان لیگ برتر روشن شدیم و من بسیار جای خوشی بود به خاطر که با وابستگی خود ما افتخار بزرگ آوردیم. خوشبختانه با تیم عبدالسال افغانستان انتخاب شدم و تمرین می‌کنم که باز خوشبختانه خوشی دیگه هم با اومد که با پانتون 15 زرات کامیاب شدم. نتانی تشکر در کابل تمنیت خود ادامه بتم و میخواستم که بر درس خود ادامه بتم و دولت خود و هم فوتبال کنم و هم درس خود ادامه بتم. مسابقه در قندار داشتیم که ما در یک مسابقه دو گل دادم در دادقه و دیگه مسابقه ما در لیگ برتر روشن افغانستان بود که ما نتانستم گل بدارم، اما تانستم که یک دو پاس خوب جور کنم اما دیگر کس گل بدنه. و هم ما بر جوانایی که ورزش نمیکنن بین هر ورزش باشه، فوتبال باشه، والیبال باشه، بوکس باشه، دارشته باشه، ورزش کنه تا سالم باشه تا دیگه مردم از مواد مخدر نفرت کنن بین با ورزش. بعد از ورزش از روش قد گرفتن میتونه کل میدان ها در اختیارش است. ورزش یک چیز است که میشه انسان تازه نگاه میکنه، مثل زغال وری. اگر زغال چقدر پوف کنین ما عمود تازه میشه، اگر رهش کنیم خاطی سر میشه از بین میرود. ارزه بزرگ می نمیست که تمنیت خود دوام میتونم تا بتونم با تیم ملی اشتراک کنم، مسابقات خارجی کنم، برای افغانستان خود یک افتخار بیامونم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به بخش اخیر برنامه. در این قسمت نظریات برخی ورزشکاران را در مورد چگونگی سال 1395 برای آنان را میشنوید.
سلام، من سبو نکاخیر هستم، عضو تیم ملی والیبال افغانستان و یک از بازیکنان کلاب والیبال جان اسپورت. خوب بود، سال خوب بود، سال پر از مسابقات بود. تو برکت گفتن میدارم به خاطر که وطن بسیار دنجلا و گپخ است و درباره ورزش او خوب است که مثلا باید چگونه که باید باشه و گونه نیست. خاص ما از حکومت است که اول باید از همه اول تر می وطن وصول ها باید بیا و باز در ورزش باید دولت حمایت کنه، ورزش حمایت کنه.
من میرویس ابراهیمی در ملی تیم لوپاره دی والیبال بود. دوباره جنجال ما تافل هم دوام داری او تو اس پر حل شوی دی مونږه هلا کو خپل دولت او حکومت سره چې موږ د مشکلات حل شي تقریبا 15 کال کې چې ملی تیم کې.
برنامه ورزشی ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، ما غمچکان
و ما قندیگل خندان با یک برنامه تند و تیز آمدیم و شما را به نوش جان کردنش دعوت میکنیم. خدا کنه که مریض نشین، چرا که در ایشار بپرسان نه تشخیص است و نه تداوی.
خب، گپای خودا به مثل رشوه در جیب خود میکنیم و اولین قسمت برنامه را که اخبار است میشنویم.
سلام، الان با گوش کردن اخبار مربای مرچ خوش آمدین. سارنوالی از دستگیری یک مسئول آلوده به فساد صرف نظر کرد. با گزارش آژانس بی‌خبر این مسئول که نظر به چوکی کلانش نامش گرفته نمیتانیم از سوی سارنوالی در دزدی، قاچاق کودکان، گروگانگیری، اختلاس و رشوه متهم شده است. اما سارنوالی از گرفتاریش عاجز مانده است. یکی از سارنوالان به مربای مرد بیچاره گفت:
والا وقت امر دزگیری مسئول صادر کردیم، پس آن عقل ما کار کرد که این مسئول خود چند صد نفر مسلح داره و دور و بر خانه خودم سنگ مانده و سنگر ساخته و ما مجبور استیم که یک کندک پولی زکت خود ببریم و یک صد تایشان قربانی بتیم تا این مسئول دزگیر کنیم. دیگه به همین منظور از دزگیری صرف نظر کردیم و از این شروع های چرب تیر شدیم.
اینه یک خبر خانوادگی گرم تازه. آقای چوتاریار که سال گذشته یک انجیوی خانگی ساخته بود، هفته گذشته یک یتیم خانه یا پرورشگاه خانگی هم ساخت. با گزارش آژانس بیخبر، پرورشگاه آقای چوتاریار که گنجایش بیش از 20 کودک را دارد، از سوی یک نهاد خیری بین المللی حمایت می گردد. در این پرورشگاه برادرزاده ها، خوارزاده ها، نواسه های کاکا و دیگر کودکانی که پدرانشان با آقای چوتاریار دوست و رفیق هستند به نام یتیم نگهداری می شوند. در خبر آمده است که آقای چوتاریار معانه پول زیادی را به نام کودکان بظاهر یتیم و به باطن پدردار از دونرها به دست می آورد. چشم بخیل کور الله. اخبارم پایان شد.
شنوندگان عزیز، بین که از جلسات هفتوار چروالی هم با خبر شویم.
رئیس های بای محترم نای های چروالی، همونطوری که خودتان میفهمین شهر ما جای مناسب برای پشه ها و مگس ها شده و هر طرفه که سیل میکنی پر از کثافات است. جلسه هفته ما درباره ایست که چی کار کنیم تا مردم کثافاتشان را به داخل بیلرهای کثافات پرتن، چرا که در تمام شهر میبینین مردم کثافاتشان را به دور و بر بیلرها مندازن. رئیس های بنای چل، خودت کدام پیشنهاد داری؟ چطور که همتون خودش شور میتی؟
والا صاحب، ما فکر میکنم کمی بیلرهای کثافات کلش را جمع کنیم، چرا که مردم نمیفهمن، با فرهنگ شهرنشینی بلد نیستن. وقتی کثافاتشان را داخل بیلر نمیندازن، چی ضرورت است که ما بیلر بونیم؟
رئیس صاحب نای 41، بخیالم که چیزی میگی.
صاحب، ما فکر میکنم که اگه بیلرها را جمع کنیم تمام شهر پر از کثافات میشه. امی بیلرها هرچی که از جای کثافات مشخص کده، اگه بیلرها را جمع کنیم مردم کثافاتشان را در هر جایی که دلشان شد مندازه، که باز در او صورت جمع کدنش بسیار زیاد دشوار است، بسیار مشکل است.
خودت چی طرح داری رئیس صاحب نای 41؟
صاحب، ما میگم با کمک حوزه های امنیتی میتونیم که جلوی کار بگیریم. مثلا بالای هر بیلر یک پلیس وظیفه بتیم که هر کس کثافات خانه خود به داخل بیلر کثافات ننداخت، دستگیرش کنه و جزا ببینه.
شما مجب یک طرح دارین. ما بر امنیت شهر سرباز نداریم. تو میگی که سر هر بیلر یک پلیس استاد کنیم؟ پلیس هم امنیت خود که بگیره کفایت میکنه. رئیس صاحب نای 62، شما چی فکر میکنین؟
صاحب، من میگم که باید خود چورواله نفر بگیره و سرر بیرر یک نفر مقرر کنه و هر کس که کثافات خود آورد، نفری که سر بیلر موظف است بگویه که کثافات در داخل بیلر پرتو.
ای گپت خود درست است، اما ای را نگفتی که اگر سر ار بیلر یک نفر موظف کنیم میفهمی چه که نفر میشه؟ برای اینقدر نفر کی ماش میته؟ این خوب از کار چوروالی را به چالش میکشونه.
صاحب،
ما یک طرح بسیار خوب و عالی دارم، اگه بشنین بد نخواهم.
بگو بگو رئیس بنای 88، چی طرح دارین؟
صاحب، در شهر کابل برگر فروش، شورنخود فروش و اولیمو فروش و بلانی پس خو کم نیست. از اینا استفاده کنیم، یک اطلاعیه از طریق رادیو تلویزیون نشر کنیم که تمام ایده فروش ها برن در پولی بلرای کسافات بشینن، اونم بولانی و برگر شورنخود او لیموی خواهی سودا کنن و هم مردم در قسمت انداختان کسافات در داخل بیلرا کمک کنن. با این کار هم جای دست فروش ها مشخص میشه و هم کسافات در داخل بیلرا جمع میشه. بد خواه نمیگم سای؟
آفرین رئیسای بینای 88 چوروالی، بسیار یک نظر نیک است. پس مسئول سای فرهنگی، خودت غم نشر اطلاعیه را بخو. ما برم که بلند منزل یکی از زورمنداره که در یک جای بی نقشه ای مار شده افتتاح کنم. جلسه ختم است، بفرمایید.
مهمان مربای مرچ.
شنوندگان عزیز، مربای مرچ این هفته در بخش مهمان مربای مرچ، مهمان ما کدام وزیر یا رئیس یا قماندان نیست، بلکه یک دکتر است. دکتری که چندین سال میشه بادان و دندان و لعابدان سرکار داره. دکتر صاحب سوزنی به استدیوی مربای مرچ یا مرچ پردکشن خوش آمده.
زنده باشین، تشکر.
دکتر صاحب، سوالات ما کلش کلیشه‌ای است اما صمیمانه.
بنده در خدمت هستم هر قسمی که شما میل دارین.
سوزنی صاحب، اگر در شروع بگوین که چطوری رشته را انتخاب کردین همین مسلک دکتری را.
اگر راستش را پرسان کنین، مده این مسلک کدام تحصیل نکدیم، از روی تجربه ما دکتر شدیم.
اما سوزنی صاحب، دکتر شدن خود در پولوی درس مکتب 7 سال تحصیل میخواید.
خوشم اومد در گپ زدن بانین. دکتر شدن ما بسیار یک قصه جالب داره. من سنف 8 مکتب بودم که پیش یک دکتر شاگردی میکردم، با مریضایش نمره میدادم، ماینه خانه را پاک میکردم و یکون کارهای دیگه. اساسا در این مسلک آشنایی حاصل کردم. وقتی کمی کلان شدم از کشورهای همسایه دوا قاچاق میکردم. اما بود که دوا را هم شناختم، کدام دوا با کدام درد ساخته شده. وقتی در شناخت دوا تجربه پیدا کردم، بچه خالیم در وزارت صدمندی رئیس بود، بازو بریم یک دیپلوم جعلی جور کرد، اونه قرار ماینه خانه واز کردیم و آل ساعتم تیر از چشم بد دور.
خب سوزنی صاحب، آل نگفتین که چطور از مسلک دکتری و دکتر شدن؟
والا اگر راست بفسان کنین بسیار خوب کار است. هم سات آدم تیر میشه و هم پیسه پیدا میشه. مردم برای تیترام میکنن. همی گپ کم گپ است، خودت بگو.
نگفتین که جرایم میکنین یا نی؟
جرایی؟ و چیست؟
جرایی عملیات.
خو اینه تو بگو. بنده دهی را تجربه وطنی دارم. یک روز مرغ به خانه ما یک دانه سنگ خورده بود و این سنگ رفته بود راز در جاغورش. وقتی دیدم که نفس کشیده نمیتونه، گرفتم و جاغورش پاره کردم امرای پلیدش و سنگ کشیدم و جاغورش پس امرای تار و سوزن دوختم. بعد از امون روز عملیات کردنم یاد گرفتم. حالا در شفاخانه روز 1-3-4 مریضه که بیرش تکلیف داشته باشه عملیات میکنم بیخی بیغم.
خب تا جایی که ما خبر داریم، شما امرای مریضایتان قرارداد بسته میکنین و دندانش که کرم خورده به جز از کشیدن دیگه راه و چاره نداره 20 روز تداوی میکنین. چرا؟
تداوی یک دندان وقت زیاد کار داره. کار ساده خونیست. شما 20 روز میگین اتو وقت شده که یک دندان ده یک ما تداوی کردیم.
اما دکتر صاحب، او دندان را که شما تداوی میکنین چند روز بعد باز درد میگیره و اون پس پشتون می و شما باز دندانش میکشن. این چه قسم تداوی است؟
تو چقدر ساده استی؟ هر کس فایده خود کار داره. اگه دندانش که خراب شده ده امون روز اول بکشیم، خب بریم یک کنیم صد فیز میته. اما وقتی دندانش برمه کنم و پرکاری کنم، اون ازار برمه و پرکاری 1000 میگیرم. اینان تو بگو که 1000 در جیبت بره خوب است یا 1.5 صدک؟
نان من که در روغن تر شد باد از او باز میکشم دندانشه که بیغم شد و بره پشت کار خود.
خب داخل اگر کدام خاطر جالبتانه از این مسلک بر ما بگوین و از پیش ما رخصت شوین.
والا خاطر جالب خود زیاد دارم، چون همیشه دوا را غلط میکنم و به جای دوای بیره دوای میده نوشته میکنم.
برنامه ما رو به پایان رفته میره و با گفتن آدرس ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان. خداحافظ.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.